صفحه 21. بهار و تابستان بساط چای و شام را در ایوان جلوی اتاق مثل سایر مستأجرین پهن می‌کرد و هنوز هم وقتی به یاد شب‌های رویایی چای و آب سیراب خوردن و زمزمه مستأجرین و قصه ننجون می‌افتم دلم مالش می‌رود. گاهی شعری می‌خواند و گریه می‌کرد. نمی‌فهمیدم کجای شعر حزن‌انگیز است که ننجون وقت خواندن آن چنین زار می‌زند. شعرش را به یاد دارم. این بود: یک کلاغی بر سر دیوار باقی، هنه نی نی، کلاغ پر زد و دیوار سر جایش بود، هنه نی نی. موقع گفتن هنه نی نی، واقعا و از ته دل می گریست. من هم بدون اینکه واقعا مفهوم شعر را بدانم متاثر می شدم. امروز پس از 70 سال، وقتی کلاغ‌هایی را که سال‌ها با هم بودیم، و خاطرات تلخ و شیرین آنها را به یاد می آورم و می بینم آنها پریدند و من مثل یک دیوار کهنه هنوز سر پا ایستاده‌ام. قلبم از اندوه نزدیک به انفجار می شود و همان حالت گریه به من دست می دهد. ننجون یک جوجه کوچک خریده و بزرگ کرده بود. حیوان همیشه یک پایش با نخ بسته بود. روزهای بهار و تابستان، شب و روز جوجه که حالا مرغ سیاهی شده بود در ایوان و شبهای زمستان در اتاق می‌خوابید. غذای او کمی از همان نان بود که در آب تیرید می‌کرد. یک روز در میان هم یک تخم می‌گذاشت که آن هم به نوبت سهمیه ی نوه‌ها بود. گاهی ننجون در خانه ی پدرم می‌آمد. داخل نمی‌شد و از همان دم در پدرم را با نام مشعصغر صدا می کرد و وقتی پدرم نزدش می رفت چیزی در جیب او می انداخت و می گفت این را مایه ی جیب بکن. و وقتی پدرم او را می بوسید و به داخل خانه می آمد، یک 5 ریالی از جیبش بیرون می آورد که ننجون گذاشته بود. به طور حتم این مبلغ نتیجه شاید بیش از 4 تا 5 ماه ذخیره مزد او بود. در حالی که همان موقع پدرم درآمد خوبی داشت و به جز خانه‌ای که به 6000 تومان خریده بود، در صدد خرید خانه‌ای بسیار گران‌تر از آن بود که بعداً همین کار را هم کرد. بعضی اوقات می‌دیدم که ننجون سر صندوق خود می‌رود، یک بغچه از آن بیرون می‌آورد، بعضی اشیای داخل آن را مرتب می‌کند و دوباره سر جایش می‌گذارد. یک روز که مرا تنها در اتاق گذاشته و خودش رفته بود، در صندوق را باز کردم و بغچه را درآوردم. یک پارچه سفید، کیسه حمام، لیف، صابون، سنگ پا، کیسه کوچکی محتوی گردی سفید رنگ و یک سکه 5 ریالی در آن دیدم. دوباره همه را بستم و سر جای خود نهادم. وقتی ننجون آمد از او پول خواستم که گفت ندارد. گفتم در صندوق و بغچه پول هست. خندید و بغچه را بیرون آورد و محتویات آن را یک به یک برایم شرح داد. معلوم شد پارچه سفید کفن اوست که از کربلا آورده. بقیه وسایل هم برای شستشو در غسلخانه و ماده سفید رنگ، کافور و آن 5 ریال را هم می گفت مزد دنداک است که منظورش مردشوی بود و همه این مقدمات را فراهم کرده بود که به فرزندانش برای کفن و دفن فشاری وارد نشود. قبری هم در بیبی زبیده شهر ری تهیه کرده بود و چون می دانست که پس از مرگ به ندرت کسی سر قبر او می رود و دعایی می خواند، خودش هر شب جمعه به بیبی زبیده می رفت و سر قبر خود دعا می خواند. و این کار را تا آخر عمر، یعنی حدود 95 سالگی، به استثنای روزهای بارانی و برفی ادامه داد. و جالب این که تمام این مدت با آن سن پیاده آن راه را می رفت و می آمد. هرگز بستری نشد در تهران و حتی یک دانه قرص نخورد. اگر کسالتی برایش پیش می آمد، بسته به نوع آن از عرقیات مثل عرق بیدمشک، نعنا، شاهتره و غیره که از همان دکان فرج عطار می گرفت استفاده می کرد. تازه که از کربلا آمده بود بسیار لاغر ولی راست قامت و نسبتاً بلند قد بود. ولی به مرور چنان خمیده شد که سرش تقریباً به زانوانش می رسید و به همان صورت هم کاملاً راه می رفت. یک بار پرسیدم چرا دلده می شود؟ خیال می کردم مخصوصاً خم می شود. گفت دلده می شوم که ببینم می توانم جوانیم را روی زمین پیدا کنم؟ ولی من حرف او را باور نکردم و فکر کردم که او خم می شود که هیزم و زغال پیدا کند. با خواهرش که خانه پدرم بود، میانهشان شکراب شد. علت این بود که پسرخانه به مناسبتی کارش به کلانتری کشیده شده و پدرم ضمانت او را کرده بود که دو روز بعد به کلانتری مراجعه کند. پسرخانه این کار را نکرده و در نتیجه پدرم را به کلانتری جلب کرده بودند. معلوم است که این واقعه مربوط به سالهای پیش و جوانی پدرم بود. ظاهراً اختلاف بر سر دو تومان پول بین پسرخانه و کس دیگری بوده است. ننجون بلافاصله تمام طلای خود را که از جوانی با خود داشته به مبلغ دو تومان می فروشد و فرزندش را از کلانتری بیرون می آورد و به خواهرش پیغام می فرستد که از این پس تا آن طرف جوی و من این طرف جوی. شبی زمستانی که نوبت حبیب پسر عمویم بود که نزد ننجون باشد، حبیب نیمه های شب از خواب بیدار می شود. ننجون به یاد می آورد که یک سیب نکدار برای او تهیه و بالای رف گذاشته است. چون بچه مادر نداشت، ننجون به او بیشتر محبت می کرد. باری همان نصف شبی پایش را لب تاخچه می گذارد که سیب را از بالای رف بردارد، پایش به هر علتی می نغزد و به زمین می افتد. مرگ را حس می کند. با دستش پرده در اتاق را می کشد و از میخ جدا می کند و برای اولین و آخرین بار دروغ می گوید. به حبیب می گوید اگر کسی پرسید چرا ننجون افتاد، بگو رفته بود میخ پرده را بکوبد. او این را برای این گفته بود که مبادا کسی با حبیب دعوا کند و بگوید ننجون برای خاطر تو از تاخچه افتاد و مرد. حبیب سالها بعد این موضوع را به دیگران گفت. صبح زود ما را خبر کردند. با پدرم به خانه ننجون رفتیم. یک طبیب هم خبر کرده بودند. چون ننجون هنوز جان داشت و کاملا بیهوش بود، ولی نفسهای آهسته می کشید و با آن لاغری و دماغ تیر کشیده کاملا شبیه جنازه بود. دکتر آمد و یک سوزن به پای او فرو کرد که هیچ عکس عملی دیده نشد. گفت خیلی زود می میرد. همان هم شد. یعنی ننجون بیش از نیم ساعت دیگر زنده نبود. او را به بی بی زبیده حمل و در قبر خودش دفن کردند. خاله بعد از او فوت کرد و او را هم به بی بی زبیده بردند. جالب این که این دو قبر به هم خیلی نزدیک است، ولی یک جوی آب از وسط آن دو می گذرد. امامزاده گل زرد. یکی از تفریحگاه هایی که سالی چند بار به آنجا می رفتیم، سید ملک خاتون بود. از گارد ماشین، اول خیابان خراسان که رد می شدیم، بیابان شروع می شد. جا به جا سبزی کاری ولی بیشتر بیابان خشک بود. پس از طی مسافتی نسبتاً زیاد به سید ملک خاتون می رسیدیم. معمولاً بساط آشرشته را جور می کردیم و بسته به فصل، کاهو و سکنجبین و یا هندوانه و خربوزه، البته همیشه سماور، و مخندفات آن را بر می داشتیم و معمولاً چند خانوار همسایه با هم می رفتیم. حرمی شامل یک مقبره و یک چهار دیواری و صحنی نسبتاً بزرگ داشت. یک درخت یاس زرد هم در گوشه از صحن پای دیوار کاشته بودند که در سالیان دراز حالا خیلی بزرگ شده بود. معمولاً داخل صحن نمی رفتیم. و بساط آشرشته را بیرون از آن و در حقیقت در بیابان برپا می کردیم. تمام اطراف صحن یک قبرستان کهنه و قدیمی بود که دیگر جنازه‌ای در آن دفن نمی کردند. معلوم بود آنجا یکی از قبرستان‌های قدیمی ری و مربوط به پیش از حمله مغول است که در طی آن تمام این خطه با خاک یکسان شد. ما بچه‌ها در سوراخ‌های کنار قبرها ادرار می‌کردیم و تقریباً بدون استثنا پس از این کار از هر یک از آنها چندین عقرب بیرون می‌آمد که آنها را می‌کشتیم و این یکی از تفریحات ما بود. عصر هم بزرگترها حرم را زیارت می‌کردند و باز می‌گشتیم. روی هم رفته خیلی خوش می‌گذشت. بعدها فهمیدم که اینجا مدفن ملک خاتون، همسر طغرل شاه سلجوقی است که شاه و همسرش هر دو ترک بودند و هیچ ربطی به خاندان اهل بیت ندارد. همین بانو پس از مرگ شوهر چند سال قلمرو حکومت او را با لیاقت اداره کرد و هم اوست که کمک‌های فراوان به ابن سینای حکیم و دانشمند معروف کرده است. پس از بزرگ شدن فرزند هم حکومت را به او تحویل داد. درویش جولیده هم معمولاً آنجا می نشست. ایام بهار و تابستان و قسمتی از پاییز در کنار همان یاس زرد آتش مختصر خود را برپا می داشت و کتری و قوری سیاه و دود زدهش را کنار آن می گذاشت و مردم و زائران هم نیازی به او می دادند. روزهای سرد و بارانی را در یک از حجره‌های کنار حرم به سر می برد. یک روز فهمیدیم که آن درویش خواب نمای یک امامزاده شده است. تقریبا تمام جنوب تهران به سمت سید ملک خاتون براه افتاد. ما هم همراه مادر و همسایگان روانه شدیم. صحن خیلی شلوغ بود. اواسط بهار و هنوز تک و توک گل‌های زرد به درخت یاس باقی بود. درویش پای درخت نشسته بود و برای همه توضیح می داد که خواب دیده یک امامزاده پای همین یاس زرد مدفون است و به او گفته حالا موقع آن رسیده که مدفنش را آشکار کند و حالا وظیفه مردم است که اقدام به ساختن آرامگاهی در شأن او بکنند. آنقدر دخیل به درخت بسته بودند که مادر به زحمت توانست جای خالی برای بستن دخیل در آن پیدا کند. مردم به درویش پول می دادند که دستور امامزاده را اجرا کند. ما هم پول دادیم و کم کم حرم و آرامگاهی ساخته و همان درویش متولی آن شد. دیگر خبر ندارم آیا متولیان کنونی فرزندان همان درویش هستند یا نه. نکته ای که سالها فکر مرا مشغول می کرد این بود که چرا نام این امامزاده جدید را امامزاده گل زرد گذاشتند؟ وقتی با پدر این معما را مطرح کردم گفت درویش همیشه حشیش می کشید و آن شبی هم که امامزاده به خوابش آمده خیلی نشعه بوده و در نتیجه یا فراموش کرده اسم ایشان را بپرسد و یا پرسیده و ایشان هم خودشان را معرفی کردند ولی درویش فراموش کرده و لذا چون در جنب یاس زرد دفن شده همان امامزاده گل زرد نامیده شده است. اصل این است که مردم برای زیارت می روند. صفحه 26 هیچ فرد، قبیله و ملتی را نمی توان از گذشتهش جدا کرد. نمی دانم این جمله را کجا دیدم. برای اثبات مطلب فوق احتیاجی به موشکافی تاریخی و بررسی روانشناسانه اشخاص و ملت‌ها و غیره نیست. بلکه کافی است به اخباری که در همین نشریات خودمان به آنها اشاره می شود توجه کنیم. چرا در کشوری مثل انگلیس با آن انقلابات عظیم صنعتی و علمی، انقلابات اجتماعی آرام و بدون خونریزی انجام می شود و دستگاه سلطنت که روزی دارای تمام قدرت اجرایی و مالی بوده کم کم به عنوان یک یادگاری و بدون هیچ قدرت اثرگذاری نگاه داشته می شود و در این طرف اروپا انقلابی عظیم برای سرنگونی سلطنت در روسیه اتفاق می افتد و پس از قتل عام خانواده سلطنت و اشراف مربوطه به قتل و کشتار همدیگر مشغول می شوند و استالینی را روی کار می آورند که روی جنایتکاران تزاری را سفید می کند. چرا در ایران انقلاب مشروطه وقوع می یابد و پس از همه کشتارها و فداکاری های ستارخان، سردار ملی ها و ملک المتکلمین ها، پس از پیروزی مشروطه خواهان، شاهزاده عین‌الدوله که یکی از جنایتکارترین رجال قاجار است و مستقیماً در کشتار مشروطه خواهان و محاصره و قحطی تبریز شرکت دارد، با سابقه صدر اعظمی شاهان قاجار به عنوان نخست وزیر مشروطه انتخاب می شود و کسی هم نه اعتراض و نه تعجب می کند. چگونه است که اهالی تهران تا کرج و ینگ امام و قزوین به پیشواز سردار و سالار ملی می روند، گاو و گوسفند قربانی می کنند و شعر می گویند و پس از مدت کوتاهی در همین تهران و پارک اتابک به او حمله می کنند و به پایش تیر می زنند و مجروحش می کنند و کسی انگشت خود را برای حمایت از او بلند نمی کند و او در غربت جان می سپارد و آرزوی دیدار دوباره تبریز را به گورستان امامزاده عبدالله می برد. برای جواب به این چراها باید به تاریخ گذشته این جماعات مراجعه کرد و آن وقت متوجه شد که تمام این وقایع با وجود عجیب بودن آنها در صحنه تهران قابل پیشبینی بوده، همانطور که انگلیسی ها پیشبینی و برنامه ریزی می کردند و باید به همین شکل اتفاق می افتاد و به قول سعدی، اگر جز این بودی عجب نمودی. غرض از مقدمه بسیار کوتاه فوق، شرح مفصل تری از تاریخ تهران و سپس نتیجه گیری از آن است. این شهر که حتی درباره وجه تسمیه آن هنوز بین محققان سازش ایجاد نشده، فقط از زمان شاه طهماسب دومین پادشاه صفوی به عنوان یک قریه در کتاب‌ها ثبت شده و حداقل نویسنده به تاریخ کهن‌تری بر نخورده است. این پادشاه که در نظر داشت پایتخت را از تبریز و اردبیل که همیشه در معرض حمله عثمانی‌ها بود به مرکز ایران منتقل کند، نواحی قزوین و ری را زیر نظر گذرانید و اتفاقاً از هوای چهار فصل تهران و دسترسی آن به منابع غذایی ورامین و شهریار خوشش آمد و می‌گویند می‌خواست آنجا را پایتخت کند که اطرافیان او را منصرف کردند و او به تعمیر چند بقعه زیارتی مثل امامزاده زید، امامزاده یحیی و امامزاده قاسم و ساختن ارکی در تهران بسنده کرد و قزوین را به پایتختی برگزید و تهران همان قریه دوستگاه باقی ماند. شاید از این نامگذاری تعجب کنید، ولی همان موقع هم این قریه مرکز دوستان و راهزنانی بود که به قوافل مازندران و ری و کشتزارهای ورامین و شهریار شبیخون می زدند و اموال غارتی را در غارهای اطراف قریه مخفی می کردند و به مرور به مصرف می رسندند. آنها خانه های خود را زیر زمین می ساختند و از آنها نقبهایی یا تونل به خارج قریه تعبیه کرده بودند که هر وقت تحت تعقیب قرار می گرفتند از طریق آنها فرار می کردند. هنوز نمونه هایی چند از آن خانه ها در محله اودلاجان، انتهای بازارچه مروی و نزدیک بازار آهنگرها باقی مانده که همینجا پیشنهاد میکنم به عنوان شناسنامه تهران و تحت نام آثار ملی حفظ شود. زمان دیگری که به نام تهران برمیخوریم وقتی است که اشرف افغان برای جنگ با نادر از اصفهان حرکت میکند و یکی از انبارهای لوازم جنگی و به اصطلاح جبا خانه خود را در تهران قرار می دهد و پس از شکست سختی که در دهانه غار ورامین یا خار ورامین از نادر می خورد به سمت اصفهان می گریزد بدون اینکه فرصت کنند چوب‌خانه تهران را همراه ببرد. در چند روزی که نادر در ورامین به جمع آوری غنایم جنگی و سر و سامان دادن به مجروحان سپاهش مشغول بود، اهالی تهران و به قول میرزا مهدی استرآبادی، مورخ مشهور نادر، اوباش تهرانی، موقع را مغتنم دانسته شبانه به انبار افاقنه حمله می کنند. و ناگفته پیداست که این حمله نه به خاطر ناموس و وطن، بلکه صرفاً به انگیزه دزدی و غارت است. در این غارتگری معلوم است که تمام مردان و پسران و حتی پسر بچه های تهرانی شرکت داشتند و کمی هم دزد ناشی بودند. یعنی با مشعل‌های افروخته به انبار اسلحه و مهمات داخل شدند. آتش مشعل‌ها به انبار باروت گرفت و در نتیجه معلوم است یک نفر از افراد ذکور قریه باقی نماند. پیامد فاجعه در کتابی ثبت نشده، یعنی قابل ثبت هم نبوده، ولی به آسانی می توان حدس زد که زنان و کودکان قریه به سرپرست و نان آوری محتاج بودند و روستاییان آواره و احیاناً خلافکاران آنها که شانس زندگی در هیچ گوشه نسبتاً آرامی کشور را نداشتند، با همان زنان و در همان خانه های زیر زمین ساکن و پایه های جامعه تهرانی را تشکیل دادند. این بود به طور اجمالی سابقه شناخته شده تهران و ساکنان آن که ظاهراً نباید چندان باعث افتخار تهرانیان اصیل باشد. اما این مختصر به تکمله‌ای هم نیاز دارد و اینجاست که وقایع تاریخی دیگری رخ می دهد و بافت جمعیت تهرانی را تکمیل می کند که ظاهراً آن هم نباید چندان باعث افتخار اخلاف آنان باشد. آقا محمد خان قاجار پس از تمام لشکرکشی‌ها و قتل و غارت‌ها، چشم درآوردن‌ها و کند منار ساختن‌ها، قریه تهران را برای پایتختی خود انتخاب می‌کند. برای حکومتی عشیره‌ای که تا آخرین شاهان آن به فرزندی چنگیز خان افتخار می‌کردند و القاب مغولی قاآن و خاقان باعث سربلندی آنان بود، و هیچ وجه مشترکی با ساکنان فلات ایران نداشتند به جز اینکه در فرصت‌های مناسب به سایر ایالات و ولایات حمله می‌کردند، روستاها و شهرها را غارت و مردم را برای فروش به اسیری می‌بردند، لازم بود که پایتخت به محل سکنای این ترکمن نزدیک و در زمراهی هم به فلات داشته باشد و از این لحاظ تهران مناسب‌ترین جا بود. این قاجار چادرنشین بود و احتیاج به ساختمان مسکونی نداشت و از آن مهمتر تا پایان حیات خواجه تاجدار ساکن نشده و همیشه در حال کوچ و لشکرکشی بود که خان در یکی از همین جنگ ها در اثر حرص و آز خود به قتل رسید، در حالی که در تمام این سفرهای جنگی همه ی دستگاه سلطنت و خزائن و خدمه اش را همراه می برد. تنها پس از مرگ خان قاجار جانشینانش که مثل او اهل جنگ و ستیز هم نبودند و کارهای مهمتری من جمله تشکیل حرم سراهای 100 و 1000 نفری داشتند، ناچار به اسکان در تهران و ایجاد ساختمانهایی برای خدمه و حرم سرا و استخدام قراول و یساول و فراش و میرقصب و غیره گشتند و اینجا بود که ساکنان آن روزی تهران نمی توانستند احتیاجات خدماتی قاجار شاید به جز میر غضبی را تأمین کنند و خود این هم از تأمین چنین افراد خدماتی عاجز بود و علل اصول تمایلی به شهرنشینی نشان نمی داد و به ناچار همان زمان حیات خان اعظم به واردات خدمه پرداختند. اولین گروه مهمی که همراه خان برای تشکیل دستگاه سلطنت وارد تهران شد، خاندان میرزا ابراهیم کلانتر حاکم شیراز بود. این خائن تاریخی که در مقابل خیانت به لطف علی خان زند و واگذار کردن شیراز به آقا محمد خان وزارت او را به دست آورده بود، با لقب اعتماد و دونه با تمام اعوان و انصار خود برای ترتیب دفتر و دستک وزارتی قاجار به تهران آمد و هر یک از فرزندان و کس و کار خود را به کار نان و آبداری مشغول کرد و ظاهراً از آن موقع بود که در این خراب آباد سیاست به معنی خیانت شناخته شد. از این موقع بود که هر کس در ولایت خود دستش به جایی نمی رسید راه تهران را پیش گرفت. خلافکاران، بی خانمانها، بی کارها، کسانی که به دنبال پول بدون زحمت بودند و به خصوص دندانها به این سواد اعظم هجوم آوردند و بافت جمعیتی و شغلی آن را تشکیل دادند. به جرأت می توان ادعا کرد که در هیچ جای جهان این اندازه دندان در یک شهر جمع نشدند. هر یک از ما چند نفر بقال، دنداک، سلمانی، نانوا، مبل فروش و غیره می شناسیم که به غیر از کار خود به دلالی هم مشغولند. چقدر از اتبای ما به پیمانکاری ساختمان، پل، جاده سازی مشغول بودند. پیش از انقلاب که اکثر آنها با پولهای بادآورده عازم خارج شدند. راقم سطور به مطب همکاری رفتم و روی میز کارش بسته های کوچکی شامل برنج، عدس، ماش و غیره مشاهده کردم. و وقتی علت وجود آنها را پرسیدم به راحتی جواب داد به خرید و فروش این مواد مشغول است و آنها نمونه های اجناس هستند. جمعیتی که در تمام این سال‌ها دست به هیچ کار مولدی نزده و برخلاف اسلافشان که از کارهای خلافی که می‌کردند همیشه مرعوب و آماده فرار بودند، اینها از مردم سایر نقاط کشور طلبکار هم هستند و خود را بالاتر از همه و دارای این حق می دانند که آنها یه دیگر تولید کنند و یا نعمتهای بدنی خود و دادی را بفروشند و بی جهت به این عزیزان بدهند و آنها را راضی نگه دارند. پیش از این که به مرحله سوم توسعه سلطانی این شهر بپردازم و نقش استعمار را در این رابطه بیان کنم، لازم می دانم گوشه ای از وضع کار و معاش مردم این شهر را در سال 1301 شمسی، تقریبا 160 سال پس از انتخاب آن به عنوان پایتخت، به نظر خواننده عزیز برسانم. این اولین آماری است که تقریبا به صورت علمی از طرف بلدیه یعنی شهرداری آن زمان تهیه و گزارش آن منتشر شده است. جمعیت تهران در آن سال 196255 نفر، از این تعداد اشخاص بی حاصل، انتخاب این صفت از ماموران سرشماری است، 6402 نفر مرد و 2637 نفر زن، جمعا 9039 نفر. ولی آمار شاغلان جالب است که آنها به دو گروه مجاز و غیر مجاز دستبندی شدند. اما آمار شاغل‌های مجاز: درویش و قلندر 33 نفر، سقا و معرکه گیر و سائل یعنی گدا 526 نفر، دندان عقد و نکاح 17 نفر، بیکاره های خانه ها 159 نفر، دندان محبت 100 نفر، معروفه 1317 نفر، دعا نویسی 25 خانه، رمالی 23 خانه، تریاک فروشی 22 دکان، مشاغل آزاد، عالم مذهبی 108 نفر، پیش نماز 103 نفر، مدرس 18 نفر، طلبه 210 نفر، واعظ 92 نفر، روزخان 391 نفر، مداح 107 نفر، نوه خان 85 نفر، قاری یعنی قرآن خان 92 نفر، متولی و خدمه مسجد و امامزاده 180 نفر، معرکه گیر و مسئله گو 28 نفر، شعبد باز 6 نفر، بند باز 3 نفر، شهر فرنگی 7 نفر، خیمه شب بازی 3 نفر، میمون باز و خرس و باز رخصان 5 نفر، مارگیر و معرکه گیر 4 نفر، لوتی یا مطرب دوره گرد 14 نفر، گردوئی، دوغی و شربتی 32 نفر، سیرابی فروش 10 نفر، نبویی و باقلا فروش 20 نفر، طبخکش 32 نفر، آب زرشکی و آب آلویی 8 نفر، گلاب شکری 14 نفر، ارخانق یا کهنه خر 20 نفر.